أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله. در رابطه با بحث دیروز یه توضیحی رو بدم، چون سوال های عزیزان مشخص که نکته شاید روشن نشده باشه. مرحوم آقای خویی عرض کردیم در ذیل این بحث فرموده است، برای اینکه بحث مشتق مصدر ثمر نیست، چون قضایا حقیقی است و قضایا خارجیه نیست، و در قضایا حقیقیه موضوع مقدر الوجود ناظر به تطبیق در خارج درش نیست، و موضوع مقدر الوجود خب اون مبدأ درش دخیل اصل دخالت هر وقت شکل گرفت فرض وجود و دخیل ظاهرش اینه که دخیل حدوثن و بقاءن، اگه منقضی شد دیگه منقضیه هو مرتفع هو، مگر جایی که قرینه باشه یا مناسبات حکم موضوع اقتضا کنه، و این مناسبات ها به موضوع یا که اقتضا میکنه حدوثش کافیه یا اون ظهوری که مقتضیه اینه که دخالت حدوثن و بقا هست، ربطی به بحث مشتق نداره، یه نکته دیگر است. ما دیروز مفصل عرض کردیم اینجا اینجوری نیست که بحث مشتق بی اثر و بی ثمره باشه، دو تا اشکال وارد کردیم. تقریب خود مطلب مرحوم های خویی شاید انسان حس کنه که این باشه مقصود، گرچه حالا عبارت هایشون در تقریرات خیلی روشن نیست، که انه ایشون مخواسته مخوان این مطلب را استفاده کنن که ظاهر همه عناوین اشتقاقی که در موضوعات قضایای حقیقی میاد این است که مبدأ این مشتق دخیله در این حکم، حتی اگر مشتق وصف باشه برای اعم، که مخوان اینجور ادعایی کنن. اگه این ادعایی بکنه با یه چیز حرف جدیدی میشه، که انه میخوان بگن بعد ظاهر خطابات حقیقیه اینه که اون مبدأ اون مشتقی که در موضوع خطاب قرار گرفته یا در متعلق خطاب قرار گرفته، مبدأ هم دخیل در اون حکم و حکم دایر مدار مبدأ اون مشتق و وصف اشتقاقی هست، وقت ظاهر اولی این است که هم حدوثاً هست هم بقاءاً هست. بعضی جاها مناسبت اقتضا میکنه که نه حدوثش کافیه یا قرینه بر این هست، و این نکته دیگه ربطی به مشتق نداره، مشتق حقیقت در اعم هم باشه این ظهور چی میگه؟ میگه بازی مبدأ باشه و اگه مرتفع شد مبدأ حکم مرتفعه، اینه که انه هم خانونه. اگه این مطلب مقصود ایشونه که مشتق را الغا کنن دیگه از اثر، و این جوابش روشنه، جوابش اینه که این اینجور ظهوری نیست در خطابات، خطاب ظاهر اینه در اینه که اون چی که اخذ شده در موضوعش دخیل در حکم، اگر اون چی که اخذ شده باشه مبدأ باشه، خود اون حدث استحاضه و حیض و اینا باشه، سفر باشه، بله دایر مدار مبدأه، اگر وصف اشتقاقی باشه نه دایر مدار وصف اشتقاقیه، پس باز معنای واسه اشتباهی رو ببینیم چه انداز است، موسعه است یا مزیره است. ایشون کرنه هم خواسته از همه مشتقات حتی بنابر وضع برای اعم استفاده کنه که مبدأ دخیله در اون حق، وقتی میگه اکرم العالم علمش هم دخیله، وقتی میگه مثلا المسافر یجب علیه القصد سفرش هم دخیله، حتی اگه مسافر وضع برای اعم باشه، گفته القاتل مثلا یختص من یا السارق اقطعوا ایدیهما السارق و السارقه، این مبدأ سرقت هم دخیله. اگه این مقصود باشه که از مشتقات ما استظهار کنیم همیشه در همه خطابات حقیقیه، اون مبدأ هم دخیل در حکم و حکم دار مدار مبدأ اون مشتقه حدوثا و بقاءا الا ما قامت القرینه علی خلافه، اینجور ادعایی اگه ایشون داره بله دیگه بحث مشتق لغو میشه، چه برای اعم باشه چه نباشه، ما باید اینه ببینیم، چون بالاخره همه خطابات مبدأ شد موضوعش، حتی خطاباتی که مشتق در موضوعش افسده مبدأش شد دخیل در حکم. بعد هم استظهار میکنن که این مبدأ هم حدوثاً دخیل هم بقاءاً دخیل، پس اگر بقاءاً هم مبدأ مرتفع شد حکم مرتفع میشه، حتی اگر مشتق اسم برای اعم باشه. بله این درست میشه این حرف، مگر اون مناسبات حکم موضوع بیاد. ولی این حرف وقت اصلش دیگه درست نیست، چون دخالت یک قیدی، یک خصوصیتی، حیثیتی که در موضوع حکم یا متعلق حکم اخذ شده در اون حکم، فرق اینه که ببینیم اون خصوصیتی که اخذ شده چیه. مبدأ خود حدثه، یه جایی میگه اذا سافرت فقصر، سفر در موضوع قرار داده، یه جایی میگه المسافر کذا، اذا زنا یحد، زنا شده موضوع اون صدورش، ولی در ماضی میگه از سارق و از سارقت و فقط اول، اینجا رو عنوان سارق آمده، از زارب کذا رو عنوان زارب آمده. اون وقت آنچه که میشه دخیل وصف اشتقاقی، نه مبدعش، مبدع مستقلا دیگه دخیل نیست، وصف اشتقاقی است که دخیله. خب وصف اشتقاقی رو اگر گفتیم معناش مزیقه، خصوص متلبسه، دایر مدار تلبسه. اگه گفتیم نه وصف اشتقاقی و مشتق برای اعمه، پس این معنای اعم، این جامع دخیل در حکمه، حدوث و بقاش بقا هم داره. بنابراین اینم یک در حقیقت تعویدی یا مثلا تقریب دیگری برای مطلب ایشون و جوابش. بنابراین درست بحث مشتق مؤثره، تشخیص این که مشتق وصف اشتقاقی وضع شده برای اعم یا برای خصوص متلبس مؤثره، اون بیانی که گفتیم دیروز، چون حتی در قضایای حقیقیه، چون موضوع را مزیق و موسع میکنه، موضوع حکم را یا متعلق حکم را اگر موسع شد این موجوده، حتی اگر وقایعش هم لازم باشه باقی حقیقت. همون دو اثری که گفتیم، دو ثمره که گفتیم باره. نه بحث بساطت که دیگه رفته به این با قائل به بسیط بودن هم باز همین جاری بر ذاتش میدونم، اون بحث دیگری است. قائل به بساطت داشتیم دیگه، بحث گفته شد، بحث اعم صحیح متلبس دیگه درش جاری نیست، اون بحث دیگری است، اونو قاطی نکنید. بالاخره کسایی که قائل به اعم قائل به بساطت نیستن دیگه، قائل به ترکیب هم که خدا های خوبی هم قائل به ترکیب. نه مشابه علیته اون وصف مشتبه علیته، یعنی با اون خصوصیتی که درش اخذ شده، اگه برای مشتق اخذ شد صفت وصف اشتقاقی مشتبه علیته، بله دار مدار وصف اشتقاقی شد. اگه وصف اشتقاقی اعم شد، گفتیم این وصف شده برای اعم که بعد از انقضا، بازم این وصف اشتقاقی هست، بازم این اتصاف هست به اعم، به جامع، بله مشتبه علیته علت هم هست. بنابراین اصل این مزین تتمه بحث دیروز بود. حالا بحث بعدی ما، اصل بحث دلالت مشتق بر خصوص متلبس یا اعم تمام شد و مشخص شد که صحیح همونیست که مشهور، بلکه شاید متفقان علیه باشه بین متأخرین، که بحث شده برای خصوص متلبس و اون مواردی که تصور میشد حالا به عنوان قول و به عنوان تفسیر بعضی ها قائل شدن که اونجا تلبس، فعلیت تلبس شرط نیست، اون هم برمیگشت به باز توسعی یا در ماده، یا در ماده مشترک، در هیئت مشترک گذشت، که درست هم همون بود. اصل مسئله تمام شد، ولی در ذیل این مسئله فقها ها یعنی اصولیون در اینجا بحث اصل، مقتضای اصل را مطرح کردن، که اگر حالا در بحث گذشته شک شد، فرضاً ما به نتیجه نرسیدیم که مشتق وضع برای اعم یا موضوع برای خصوص متلبسه، حالا یا مطلقا یا در بعض اون تفصیلاتی که دادن، بعضی از اسماء مشتقه مثلا که بعضی گفتن برای اعم ممکنه وضع شده باشه، هر جا شک کردیم که آیا وضع شده برای اعم یا وضع شده برای متلبس، یا شک کردیم در اون توسعه ها میشه در اونجایی که بعضا قائل به وضع برای متلبس شدیم، ولی خود در بعضی اسماء مشتقه گفتیم مبادئشون موسعه یا هیئتشون داله بر یک معنای اوسعی از تلبس، تلبس شهنی، تلبس مثلا شغلی، اینجوری مرحوم آقای کوهی میگو و بعضی از دیگران. حالا در اون توسعه ها اگر شک کردیم که آیا واقعا این لفظ مشتق وضع شده برای این اسم مشتق برای معنای اوسع از نظر ماده یا از نظر هیئت یا نه برای همون معنای مزیقی که مبدأ به عنوان حدث باشه بالفعل ازش سر زده باشه، مثلا درش حلول کرده باشه، باشه، موجود باشه، هر جا شک کردیم در این توسعه یا به جهت شک در اصل وضع که برای اعمه یا متلبسه که البته این شک نداریم، یا در اون توسعه هایی که گفته شد اگر یه جایی شک بشه در اون توسعه وظیف، مقتضای اصل چیست؟ که این بحث مهمی است و بحث مفیدی است. مقتضای اصل لفظی چیست؟ اولا مقتضای اصل عملی چیست؟ ثانیا هم از بحث اصل لفظی بحث شده و هم از اصل عملی بحث شده. حالا در دو بخش در ذیل بحث این بخش این بحث از مشتق این در این دو جهت دو بخش بحث شده. اما بحث مقتضای اصل لفظی، اصل لفظی یعنی تمسک به اطلاق دلیلی که درش این مشتق آمده و مربوط به این مشتقه. آیا به اطلاق و عموم اون دلیل میتونیم تمسک کنیم؟ اصل لفظی مقصود اینه اینجا. اصل لفظی مشخصه که اون دلیلی که درش اون لفظ مشتق آمده و موضوع قرار گرفته، مثلا میگه اکرم العالم، احترم المؤمن، اعتق رقبتا مؤمنه، موضوع یا مثلا متعلق حب قرار گرفته عنوان مؤمنه یا عالم. اگر شک شد که آیا این مؤمن کسی که دیروز مؤمن بوده حالا امروز از ایمان رفته بیرون، دیروز عالم بوده امروز نسیان پیدا کرده علمش از دست داده، اگر شک کردیم به خود اون دلیلی که اون مشتق واقع شده در موضوعش یا در متعلقش نمیشه تمسک کرد دیگه، یعنی اصل لفظی نخواهیم داشت. چون فرض بر اینه که ما در مقدار مدلول و مفهوم این لفظ مشتق مؤمن مثلا یا عالم شک کردیم که بر من انقضا عنه هم صادقه یا نه، در خصوص متلبسه و بر من انقضا هم صادقه، یعنی مفهوم موسعه یا مزیقه. خب میشه از موارد اجمال و تردد اجمال مفهومی عام یا مطلق، موضوع عام یا متعلق عام، اجمال مفهومیش و ترددش بین اقل و اکثر، بین اوسع و ازیق، بین مفهوم و اوسع که شامل منقضی هم میشه یا ازیق که فقط مختص به متلبسه. در متلبس قدر متیقنه او یجب و اکرامه، مثلا عالمی که بالفعل عالمه مبدأ علم داره، یا مؤمنی که بالفعل مؤمن، رقبه ای که الان مؤمن است مشمول اعتق رقبتن مجزیه. اما اون کسی که کان مؤمنه، مؤمنتن کانت مؤمنه، این رقبه حالا دیگه مؤمن نیست، از رفته سنی شده، از ایمان آمده بیرون، یا مثلا فاسق شده علمش فراموش کرده، در اکرم العالم اون مقداری که مقدار تردده مازاد بر قدر متعقن، تمسک به عام نمیشه کرد، به اطلاق مطلق نمیشه کرد، نه به لحاظ متعلقش نه به لحاظ موضوع، هر جا قرار بگیره مشتق دیگه اون اطلاق از بین میره، چون مجمل میشه خود مفهوم اون خطاب، اون عام مجمل میشه از نظر موضوعش یا متعلقش، چون مجمل شد به خطاب مجمل که نمیشه تمسک کرد، مجمل مفهومی. این روشنه. ولی بعضی جاها اینجوری نیست، بعضی موارد هست که این مشتق در دلیل مخصص میاد برای عامی، نه در خود اون عام میاد. اگر این عنوان اشتقاقی مخصص بود، اخراج شده بود از تحت اون عام یا مطلق، اینجا اصل لفظی خواهیم داشت که به نفع قول به وضع برای متلبسه در حقیقت از در نتیجه. مثلا داشته باشیم یه دلیلی آمده باشه که بگه یجوز و عتق الرقبه در مثلا کفارات، یه دلیل دیگه بیاد بگه در همه کفارات، یا بگه اکرم الانسان، احترم الانسان. یه دلیل دیگه بیاد بگه لا یجب یا یحرم احترام الفاسق. شک کنیم کلمه فاسق که مشتقی که برای اهم وضع شده یا برای خصوص من مطلب بسند الفعل. اینجا ما یه عام اولی داریم، گفته احترم کل انسانه، هر انسان رو اکرام کن، احترام کن. موضوعش عامه، انسان فاسق، انسان غیر فاسق، عادل، همه رو میگه. یک دلیل دیگر که درش مشتق آمده عنوان فاسق، آمده تخصیص زده او را، خطاب اول را اخراج کرده از او انسان فاسق را، گفته فاسق احترامش واجب نیست، غیر مؤمن احترامش واجب نیست. اگه شک شد که این فاسق اسم برای خصوص متلبسه، پس فقط متلبسه به فسق، زمان فسقش احترامش واجب نیست، خارج شده. یا عمه اوسعه، اگه قبلن هم فاسق بوده دیگه کافی است، دیگه احترامش واجب نیست، حتی بعد از توبه کردنش اگر برای عم باشه اینجوری میشه. اینجا همون شبهه دوران بین اقل و اکثر میاد در مفهومش و اجمال مفهومی دوران بین اقل و اکثر، ولی در مخصص نه در عام. عام احترم کل انسان یا اکرم کل انسان باقی است بر عموم خودش، مخصصش امرش دائر میشه بین اقل و اکثر و مجمل میشه مفهومن و دائر بین اقل و اکثر میشه. خب اینجا همون قاعده ای که در باب عام و خاص خوندید اینجا پیاد منطبقه، که اگر این خاص متصل به اون عام شد، اگر گفت اکرم کل انسان الا الفاسق من هون یا ولا تکرم الفساق من هون لا یجب اکرام الفاسق من هون، اگر متصل به اون عام شد، خوندید در بحث عام و خاص و خواهید خوند که اجمال مفهومی مخصص متصل موجب اجمال عام خواهد شد، مفهومن اجمال مفهومی نه اجمال مصداقی. اجمال مفهومی مخصصات و مقیدات اگه متصل باشن به اون مطلقات و عمومات، سرایان پیدا بکنه به عام، عام هم میشه مجمل، مطلق هم میشه مجمل، دیگه نمیشه تمسک کرد به اون عام. چرا؟ چون مخصص متصل اونجا خواهیم گفت مانع از انعقاد اصل ظهور میشه، دیگه ظهور در عموم منعقد نمیشه و مجمل میشه، چون مخصصات متصل قرائن متصله هستند، قرینه متصل مانع از انعقاد ظهور میشه، دیگه ظهور در عموم نخواهیم داشت، اصل ظهور عام در عموم مجمل میشه و نمیدونیم این ظهور در عمومه یا ظهور در خصوص، یعنی نمیدونیم غیر فاسق بالفعل فقط خارج شده یا غیر فاسقی که دیروز هم فاسق بوده، اونم قبل هم فاسق بوده، اونم خارج شده. اصل ظهور و اطلاق و عموم برای کسی که دیروز هم فاسق بوده و امروز فاسق، اصل این اطلاق در اکرم و احترام الانسان مجمل میشه و قابل احراز نمیشه. وقتی مجمل شد اصل ظهور، تمسک به ظهوری که محرز نیست نمیشه کرد. و اما اگر این مخصص منفصل بود، یعنی گفت اکرم یا احترم کل انسانه، بعد در یه روایت دیگری آمد لا یجب احترام و لا حرمت الفاسق، لا یجب احترام الفاسق در باب غیبت، لا یخطب بعضکم بعضا، لا یخطب بعضکم بعضا در آیه شریفه، و تو روایت آمده که لا حرمت الفاسق لا غیبت الفاسق. و گفتیم اون فاسق که آمده اونجا یا مشهور، کسی که مشهور به فسق، متجاهر به فسق که در روایت غیبت آمده استثناء شده. خب این مخصص منفصله نسبت به آیه لا یغتب بعضکم بعضا، اون آیه مطلقه عامه. این مخصص اگه شک شد که این کلمه فاسق که آمده در مخصص شامل مطلقه در معنای عامه یا خصوصی کسی که حالا فاسق باشه، در زمان غیبت کردنش هم فاسق باشه، اگه این شک شد اینجا این مخصص مجمل میشه، دائر میشه بین اقل و اکثر مفهومن و مجمل مفهوم میشه، ولی عام مجمل نیست، عام عمومش در جای خودش هست، هم زمان فسق رو میگیره بگه لا یقتل، هم فاسق رو میگیره، هم فاسق متلبس رو میگیره، هم فاسقی که کان فاسق هم رو، همه رو میگیره لا یقتل، اطلاق و عمومش لا یقتل بعضکم بعضا گفت. این آمده خارج کرده اون مقداری که متیقنه مدلول خاص خارج میشه به تخصیص، اون مقدارش که مشکوکه چون به اطلاق خاص نمیشه تمسک کرد، چون اطلاقش مجمل شد، عرض کردیم به خود اون عنوان مشتق، دلیلی که مشتق درش آمده او مجمل میشه مفهوما، نمیشه در مقدار زائد بهش تمسک کرد. پس چی میشه؟ میشه از مواردی که تخصیص بیش از مقدار قدر متعقن ثابت نشده، در این مازاد مقدار زائد اکثر که عبارت از کسی است که انقضا عنه المبدا، انقضا عنه الفسق، آیا میشه غیبتش کرد یا نمیشه؟ باز رجوع کنیم به عموم عام، لا یغتب بعضکم بعضا، به لا یغتب بعضکم بعضا باز رجوع شود. اینجا میشه از مواردی که اصل لفظی اقتضا میکنه، اون اصل عموم عام به عنوان عامی که اطلاقش فعلی است، عمومش فعلی است، چون مخصص منفصله، متصل نیست، در مورد اجمال مخصص و دوران بین اقل و اکثر، در مورد اکثر رجوع میشه به عموم عام به اطلاق مطلق و ثابت میکنیم اینجا حرامه. کسی که قبلا فاسق بوده ولی حالا توبه کرده مثلا عادل شده، باز غیبتش حرامه، نمیشه غیبتش رو کرد حتی در اون فسقی که مثلا قبلا انجام داده نمیشه غیبت کرد، وضع حرمت غیبت اینجا هم هست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همون قول به وضع برای متلبسه، یعنی بیش از مقدار تلبس و متلبس خارج نمیشه از اون عموم عام و اطلاق مطلق، مازاد با داخل در همون عموم عام که نتیجه مثل جایست که ما از ابتدا بگیم این فاسق مخصوص به خصوص متلبسه. پس اصل لفظی در این چنین جایی داریم که عام می داشته باشیم، مطلق داشته باشیم، این عنوان اشتقاقی، وصف اشتقاقی و مشتق در مخصص اون آمده باشه، این مخصص هم متصل نباشه به عام، منفصل باشه از عام. اگر متصل باشه دیگه باز نمیشه تمسک به اصل لفظی اون عام کرد، چون سریان پیدا میکنه اجمال مخصص به عام وقتی متصل باشه و به اطلاق مطلق. ولی اگر منفصل بود اونجا میشه تمسک کرد به عموم عام، در اون من انقضا عنه المبدا میگیم این باقی است بر اون حکم عام. پس هر جای عموماتی داشتیم فوق اون دلیلی که درش عنوان اشتقاقی آمده منفصل بود از اونها، اون دلیلی که درش عنوان اشتقاقی آمده که در سه اوزیق شک کردیم در مقدار زائد، مرجع اون اصول لفظی عمومات و مطلقاتی است که فوق این مخصصه و این مخصص و مقید اون بوده، اونجا رجوع میکنیم و اونا میشه اصل لفظی حاکم در حقیقت در مورد شرط. این بحث اصل لفظی این روشنه. بله در فرض خصوصی که دیگه شک نداریم، مثلا بحث در مورد شکه، شک میکنیم که برای عمه یا برای اخص یا اون توسعه، در اون توسعه ها مثلا شک میکنیم، اگه شک نکنیم که دیگه بحثی نیست، اگه بدونیم که ظهور در خصوص مشتق در خصوص متلبسه که بقید متلبسه، یا بدونیم ظهور در اوزع اوزع را خارج میکنیم از اون مهم بحثی، بحث موضوع شکه. این مقتضای اصل لفظی در موارد شک در سه اوزیق مفهوم مشتق، حالا یا از باب اعم و تلبس و از عبر متلبس و از عبر اعم، یا به لحاظ اون توسعه هایی که گفتیم یعنی این بحث مخصوص به این که ما شک کنیم در وضع عبر اعم نیست، که کسی بخواه ما که شک نداریم، یقین داریم برای متلبس، دیگه بحث به چه فایده چه درد میخوره؟ نه درد میخوره، چون اون توسعه ها رو بالاخره بعضی جاها قائل شدیم، ولی در ماده مبدا، ماده مشتق یا در هیئت مشتق در اونا ممکنه بعضی جاها شک بشه. اساطر حقیقه شک کردیم در معنای حقیقی، اساطر حقیقه در اساطر حقیقه گفتیم، اساطر حقیقه در شک در مراده، نه شک در استناد، اینه قبلا خوندید دیگه، جایی که معنا مشخصه در این شکی نیست، نمیدونیم متکلم اراده کرده یا مجازن چیز دیگه رو اراده کرده، اونجا با اساطر حقیقی که مرادش مطابق با مدلول وضعیه، اینجا شک در خود توسعه لغوی داریم که آیا برای موسع وضع شده یا نه، اینجا شک در استناده نه در مراد، جایی اساطر حقیقی نیست. اینم بحث اول که پس مقتضای اصل اینجوری شد که جای خود اون دلیلی که درش مشتق آمده نمیشه بهش تمسک کرد، ولی اگه این مخصص بود و متصل نبود، منفصل بود، شک کردیم در مقدار زائد غیر متعقن، یعنی غیر متلبس من این قضیه قضا مرجع عمومات عامه و مطلقات فوقانی است که به اونها واسطه رجوع میشه که این مخصص اون بوده، چون شک در تخصیص زایده، در حقیقت شک در تقیید بیش از مقدار متحقنه، مخصص هم به حجت نیست در این قسمت، چون مجمله مفهومی است، مرجع اطلاق عام یا عموم عام و اطلاق عامه. این روشنه. بحث اصل عملی، بحث مهم و مفصل، بحث دومه که حالا اگر اصل لفظی نداشتیم در یه جایی، فرض کنیم اون عموم عام نبود که رجوع کنیم به اون، جور عمومی نداشتیم، تو یه خطابی آمده اکرم العالم، اکرم مثلا اعتق رقبتا مؤمنه، و شک شد که رقبه مؤمنه کسی که قبلا مؤمن بوده ولی حالا فاسق شده، اینم شامله رقبه‌ای که قبلا مؤمن بوده و حالا فاسق شده، یا نه مخصوص به خصوص من کان بالفعل مؤمنه. خب حالا چرا اینجا شک میکنیم مجزی است مثلا این آقایی که برش کفاره عتق رقبه هست، که برای رقبه ای که قبلا مؤمن بوده ولی حالا فاسق شده، این اگر عتقش کرد این مجزیه در کفاره یا مجزی نیست؟ حکم اصل عملی چیه؟ اصل لفظی مجمله، یعنی این عتق رقبتا مجمل شد با عتق رقبه، نمیتونیم بگیم این مجزیه، قدر متقنش مؤمن است در اینجا مشکوکه، ولی با اصل لفظی میتونیم بگیم مجزیه، ولی میتونیم بگیم مجزیه. این بحث مهم دومه که مقتضای اصل لفظی چیه؟ عملی چیه؟ اصل عملی را در دو بخش باز میشه مطرح کرد. یک دفعه ما میخواییم با اصل عملی معنای موضوع له را مشخص کنیم که مسئله اصولی ماست، بگیم ما با اصل عملی با استصحابی مثلا که بعدا بیان کنیم کرد، میگیم این لفظ وضع شده برای مؤمن، وضع شده برای عقل، این یه نوع تمسک به اصل عملیه که بخواییم با اصل عملی مسئله اصولیمون را حل کنیم، اصل عملی را یا استصحاب را در مسئله اصولی بخواییم جاری کنیم، ثابت کنیم که مثلا لفظ مشتق وضع شده یا این مشتق برای معنای اوسع، برای عقل، من انقضا عنه المبدا را هم شامله. این یه نوع تمسک به اصل عملی است. یه نوع هم نه، نوع دیگر این که ما با اصل عملی بخواییم اون حکم شرعی را اثبات و نفی کنیم، اون حکم شرعی که بار شده بود برای این عنوان مشتق، مثل اعتق وجوب عتق در کفاره، یا وجوب اکرام عالم اکرم العالم، اون رو بخواییم بار کنیم، یا گفت اکرم المؤمن، حالا این دیروز مؤمن بوده حالا فسقی ازش سر زده، وجوب اکرام داره یا نداره، وجوب احترام داره یا نداره، حرمت غیبت داره یا نداره، اونجا اگر بخواییم اون حکم رو بخواییم با اصل عملی ثابت کنیم، بگیم اون حکم وجوب یا حرمت، اون حکمه با اصل عملی بگیم هستش، میتونیم یا نمیتونیم و مقتضای اصل چیه. اما بحث اول در اصل عملی که بخواییم با اصل عملی مسئله اصل عملی رو در مسئله اصولی جاری کنیم، یعنی بیاییم بگیم معنای لفظ وضع شده، لفظ وضع شده برای اهم و معنای لفظ اهمه، این من انقضا عنه المبدا رو هم میگیره. این رو اینجوری تقریب کردن، گفتن که خب ما میتونیم یه اصل عملی داریم به نام استصحاب که در موضوعات و احکام همه جاریه، هم در حکم جاریه استصحاب، اصل عملیه، هم در موضوعات جاریه، استصحاب بقاء حیات زید میکنیم، استصحاب بقاء نهار رو میکنیم، موضوعات استصحاب مثل اصل براءت نیست که مخصوص به احکام باشه، در موضوعات هم جاریه. خب ما حالا اینجا در یه موضوع شک میکنیم، شک داریم که آیا واضح که آمده این لفظ را وضع کرده، لغت آمده این لفظ را وضع کرده، وضع لفظ مشتق را، آیا لغت این را وضع کرده برای معنای اعم یا وضع کرده برای معنای اخص، معنای مزیق یا معنای موسط، برای خصوص متلبس یا حتی کسی که زال عنه التلبس، اون توسعه، برای اون جامعه که بعد از تلبس هم مثلا منطبقه و صادقه. شک در این داریم، مثل شک در موضوع موضوعات خارجی دیگه، شک در این موضوع داریم که موضوع مسئله اصولی ما هست. خب ما اینجا اگر تونستیم مجرایی برای استصحاب درست کنیم، حالت سابقه و یقین سابق و شک لاحق درست کنیم، استصحاب در این موضوع هم جاری میشه مثل موضوعات دیگه، اینجا هم جاری میکنه. تقریب این اصل اینه اینجا که گفته میشه در دوران بین تقارن بین وضع برای متلبس یا که معنای مزیق یا وضع برای اعم که معنای موسعه، این در حقیقت یه نوع دوران بین اقل و اکثره. چون وضع برای متلبس اون جامع را درش هست، معناش اینه که واضع بالاخره چه میخواد برای اعم وضع کنه، چه برای اخص بخواد وضع کنه، لغت جامع را بایستی اخص کنه در وضعش، بایستی جامع را لحاظ کنه در معنا و اخص کنه در معنا. ولی اگر کسی که قائل به وضع به متلبسه، یعنی برای متلبس به خصوص بخواد وضع کنه، بایستی اضافه بر جامع خصوصیت تلبس فعلی را اخص کنه. اگر نه این خصوصیت را عکس نکرد، فقط همون جامعه را لحاظ کرد، میشه اعم. اگر خصوصیت را هم اضافتاً علاوه بر جامعه لحاظ کرد و عکس کرد در وضعش، میشه اخص. پس در حقیقت عمل دائره بین اعم اقل و اکثره، مثل جامعه و فرده، مثل تخییر و تعیینه، که تعیین همون جامعه تخییری درش هست به اضافه اون خصوصیت اون فرد معین. اینجا هم همینجوره. جامعه معنای اصل صدور صرف وجود حدث، این جامعه رو باید بالاخره ملاحظه کرده و این رو اخذ کنه در معنا. اگر فقط همین مقدار رو اخذ کرد، این میشه اعم، میشه باز برای اعم. اگر اضافه بر این جامعه با اینکه بالفعل هم باشه، این صدور، این تحقق مبدا بالفعل هم باشه، نه صرف الوجود فقط، این میشه متلبس، این میشه اخص، این میشه متلبس، این معنای ازیقه. پس نسبت بین وضع لغوی برای اعم و وضع لغوی برای متلبس نسبت اکثر اقل و اکثره. اعم اقله که علا کل حال اون رو وضع کرده، میدونیم اون رو لحاظ کرده. متلبس اخصه، اکثره، یعنی اضافه بر اون جامعه خصوصیت هم درش لحاظ شده. خب در حقیقت معناش اینه که ما میدونیم واضح اصل جامعه را اخذ کرده در معنای موضوع، نه زائد بر اون خصوصیت تلبس و فعلیت تلبس رو هم اخذ کرده، یعنی این مشکوکه. بگیم خب هر امر مشکوک حادثی مسبوق و عدم استصحاب عدم لحاظ خصوصیت کنیم، بگیم همجور که قبلا لحاظ نکرده بوده، حالا هم لحاظ نکرده، در این وضع هم لحاظ نکرده. این استصحاب عدم لحاظ خصوصیت، عدم اخذ خصوصیت در معنای موضوع له از طرف لغت و واضع لغت، این نفی میکند در حقیقت وضع برای اخذ را که متلبسه، وضع رفع میکند اکثر را و اقل چون معلومه علی کل حال. پس بنابراین به ذم این استصحاب به اون ثابت میشه که موضوع همون اقل که جامعه، وضع برای اون بیشتر از اون لحاظ نشده. پس معنای موضوع له و معنای لغوی در لغت میشه خصوص اون اعم. این یک بیان که تناسخ به استصحاب در مسئله اصولی است، که این بیان پاسخهاش روشنه، پاسخهای متعددی داره و ضعفش نقاط ضعفش خیلی روشنه، که ما نمیتونیم با اجرای استصحاب در وضع واضح به این ترتیبی که گفته شد اثبات معنای لغوی رو کنیم با استصحاب و مسئله اصولیمون رو حل کنیم، بگیم لفظ پس وضع شده برای همون اقلی که متیقنه، که همون اعمه، نه خصوص متلبس. زیرا اولا این دوتا معنا اقل و اکثر نیستن، یعنی اصل اینکه گفته شد معنای اقل، معنای اعم نسبت به معنای متلبس اقل و اکثره، این اشتباهه. این اقل و اکثریت به لحاظ عالم تطبیق در خارج ولی اقل و اکثره، یعنی مصداق اعم بنابر قول به اعم اکثر میشه، اوسع میشه، همونجوری که گفتیم بنابر قول به متلبس از یک میشه، اقل میشه فقط متلبس. در مصداق خارجی اقل و اکثر اینا با هم، ولی در عالم مفهوم، مفهوم اعم و مفهوم متلبس بینشون تباینه، مفاهیم بینشون تباین هست، گرچه مصادیقشون اقل و اکثر هست. به این جهت که اون جامعی که در بنابر قول به اعم، بنابر وضع به اعم، اون جامعی که معنای موضوع لهه، جامعه به حد جامعیشه، یعنی جامعه مستقله، اون جامعه ای که بنابر وضع برای متلبس مأخوذ در معنای موضوع له، جامعه ضمنیه نه جامعه مستقل، جامعه مقیده نه جامعه مطلق، و جامعه مطلق با جامعه مقید، جامعه ضمنی با جامعه مستقل استقلالی در عالم مفاهیم دو تا مفهومن، دو تا تصورن. درسته در عالم مصداق و خارجشون اقل و اکثرن، ولی در عالم مفهومشون متباینه اینا، اینا دو تا مفهوم مستقل از همن، یکی عبارت از اون دیگری با یه چیز اضافه نیست. این دیگری که اینجا آمده وجود زمینیه نه وجود استقلالی جامعه، و وجود زمینی جامعه در عالم ذهن وجود مستقلی است غیر از وجود استقلالی اون جامعه. پس اقل و اکثر در عالم مفاهیم نیست، این اقل و اکثر در عالم مصداق و در عالم مفاهیم تباینه، دو تا صورت ذهن نیست، دو تا تصوره، او یه تصوره یه تصور دیگه است، همچنین که این مشکوکه اونم مشکوکه، همچنین اصل میگه این نیست، یه اصل دیگه میگه اون نیست، چون متباین این که شدن میشه دیگه اونم مشکوک، اصل مشکوکه اون لحاظ رو کرده مولای من نفع میشه. بنابراین همون اقل اکثر میشه در صدق، برعکس میشه ایبی نداره، در صدق خارجیش هم اینجوری میشه، یعنی در حقیقت اون وجود خارجی جامعه اینجوری بگیم، چون جامعه در وجود خارجیش همیشه زمینیه، جامعه وجود خارجیش اقل در وجودش، وجود خارجی متلبس اوسع، یعنی اون جامعه اداره با خصوصیت فردی که درش هست، اونجوری میشه اقل و اکثر. درست از این جهت خیلی فرق نمی کنه، مقصود اینه که این نسبت های اقل و اکثر در مصداق یا در وجود جامعه به لحاظ وجود خارجی درست، در وجود خارجی هیچ وقت جامعه بدون فصلش موجود نمیشه، مستقل موجود نمیشه، ولی چی میشه اقل متلبس میشه اکثر، ولی در ذهن اینجوری نیست، وجود استقلالی جامعه در ذهن یک مفهومه یک تصوره، وجود ضمنی جامعه ضمن مقید وجود مقید یک مفهوم دیگری است، یک وجود ذهنی دیگری است که در بحث نسب ناقصه و اونجا مفصل گفته شد که اینا از نظر وجودی با هم متباینن، روشن هم هست. پس بنابراین در عالم تصور که معانی متصورات نه خارج و الفاظ که برای خارج وضع شده، برای مفاهیم وضع شده، ذات مفهوم نه وجودش در خارج، به لحاظ ذات معنا امر دائره بین متباینه اینه نه عقل اکثر، این اشکال. اشکال دیگر، اشکال در دو تا اشکال دیگر اینجا هست که دیگه الان وقت تمام شده، بعد انشاءالله صلی الله علیه و آله.